أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعداءه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این جلسه رو هم به بیان اهمیت دوران بارداری می‌پردازیم و بعضی از مسائلی که مربوط به این دوران هست رو باز خدمتون عرض خواهیم کرد. البته این یکی دو جلسه‌ای که در پیش داریم بیشتر ناظر بر مطالب بهداشتی و غذایی هستش که در این دوران لازم است رعایت بشه. بعضی از مسائلش البته همه مسائل رو نمی‌رسیم بگیم. جلسات گذشته عرض کردم احساس پدری و احساس مادری حتی قبل از اینکه انسان ازدواج کنه وجود داره و تأثیر خودش رو روی انسان می‌گذاره. با توضیحاتی که داده بودم، احساس مادر شدن یا پدر شدن غیر از احساس مادری یا پدری هستش. یک دختر خانومی که به خاطر داشتن احساس مادری از ازدواج با شخصی خودداری میکنه، این دارای احساس مادری هست، اما احساس مادر شدن نمیکنه. احساس مادر شدن یا پدر شدن زمانی هستش که انسان دیگه متوجه میشه حتما بچه در کار هست. یعنی فرض فرمایید خانم متوجه میشه که باردار شده 100% و پدر هم متوجه میشه که خانومش باردار شده. از اونجا به بعد این احساس به انسان دست میده، احساس میکنه که واقعا چی شده، پدر شده یا مادر شده. بعد از اینکه این احساس به انسان دست میده، خب یک وظیفه سنگینی ها هم انسان احساس میکنه به دوشش هستش. یعنی زن احساس میکنه که حامل یک موجوده زندهی هستش که قابلیت‌های ابدی داره و سلامت و سعادت دنیا و آخرتش تا حدود زیادی به دست مادر هست و مادر باید برای این قضیه تلاش بکنه. و پدر هم همینطور، پدر هم همین احساس رو داره. یعنی همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، نقش پدر صرفا در انتقال نطفه نیست، در دوران بارداری هم پدر نقش مهمی رو داره و همین احساس رو که مؤثر هست در سعادت و سلامت دنیایی و اخروی فرزندش بهش دست میده همین احساس. و در بعضی از فرهنگ ها مسئله دوران بارداری و 9 ماهی که جنین در رحم مادرش هست به قدر مهم هست که اون رو از نظر اثرگذاری دارم میگم، از نظر اثرگذاری به قدر مهم هست که اون رو جزء سن بچه حساب کنه. یعنی بچه وقتی متولد میشه بعد از مثلا 3-4 ماه عمر او رو 1 سال حساب میکنن. مثلا در چین اینجوری هستش، عمر بچه رو با اضافه بچه حساب میکنن با دوران بارداری. از بس مهم هست این ایام، سن رو هم از همون موقعی که انعقاد نطفه شده به حساب میارن، که البته از این جهت مطلب مهم و قابل توجهی هست و گزاف هم نیستش. کلیه حوادثی که برای یک زن باردار اتفاق میفته و بیماریهاش، هیجاناتش، شادیهاش، غمهاش و ضعف‌هایی که مادر در دوران بارداری داره روی جنین اثر خواهد گذاشت. این مسئله، مسائل غذایی، مسائل دیگر که حالا در رابطه بیشتر این جلسه مربوط به مسائل غذایی هست، همه تاثیرگذار هستن. برای همین که این نظام تاثیر عمیق وجود داره، پدر و مادر باید تلاش بکنن هر دوشون که یک محیط مناسبی رو برای فرزند ایجاد بکنن. یعنی تلاششون تهیه بهترین محیط باشه. چطور؟ اگر پدر و مادر فرض فرمایید وضع مالیشون خوب باشه بتونن یه خونه بزرگ بخرن، اونهایی که وضع مالیشون خوب هست مثلا یه اتاق نوزاد میخرن، این اتاق نوزاد چیکارش میکنن؟ تزیینش میکنن، لوازم و ابزار مناسب نوزاد براش میخرن و حتی دورتر هم میرن، هنوز نوزاد مونده تا مدت ها که به راه بیفته و اسباب بازی احتیاج داشته باشه، اینجا اسباب بازیش هم تهیه شده. شاید هیچ محیطی، شاید که نه قطعا اینجوری هستش، برای فرزند ما مهمتر از محیط داخلی همون دوران بارداری نیست. لذا بیشتر سعی ما این باید باشه که خرج هامون و تجملاتمون رو معطوف به اونجا کنیم. تجملات که میگم یعنی از نظر غنی سازی محیط رحم، از نظر هم مسائل معنوی هم مسائل مادی که در این باره باز توضیح خواهم داد. یعنی همونطور که شما خوشحال میشید که اتاق بچه‌تون کمد داشته باشه، تزیین شده باشه، اسباب بازی درش باشه، چیزهای دیگه باشه، باید بیشتر خوشحالی رو انسان معطوف به غنی‌سازی محیط داخلی فرزند بکنه. برای همین لازم استش که حتما پدر و مادر نسبت به این مسائل آگاهی داشته باشن و همچنین مسائلی که جلسات گذشته عرض کردم. وقتی که نحوه انعقاد نطفه، زمان انعقاد نطفه، حالت انعقاد نطفه، غذایی که قبل از انعقاد نطفه خورده شده و مسائل دیگه، اخلاقیات، نفسانیات، فضائل، رذائل در سعادت و شقاوت بچه مؤثر هست و والدین هم در گروه بچه هاشون هستن، در تا قیامت و تا ابدیت در گروه بچه هاشون هستن و وقتی دوران رحمی نقش تعیین کننده و اساسی رو در تعیین وضعیت جسمی و روحی بچه داره، حتما میطلبه که پدر و مادر آدمهای آگاهی باشن، برن دنبال آگاهی. صرف این که ما بچه هامون رو دوست داریم، براشون دل میسوزونیم، براشون نگران هستیم کافی نیست. جهل اثر خودش رو خواهد گذاشت. اینجور نیستش که ما در اثر جهل صرف اینکه دوست داشتیم و نمیخواستیم یا نمیدونستیم بتونیم جلوی حادثه رو بگیریم، چون حوادث طبیعی دارای اثر وضعی هستش و این که ما بدونیم یا ندونیم هیچ تأثیری در تخلف از تأثیر و تأثیرشون وجود نداره. این که مثلا ما نمیدونستیم، جهل داشتیم به اینکه این سیم برق داره، یا میدونستیم یادمون رفت غفلت کردیم، و این که ما جون خودمون رو دوست داریم نمیخوایم آسیب ببینیم، اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه که اگر ما در حالت جهل یا غفلت دست دادیم به سیم برق، برق ما رو نگیره، برق میگیره و چه بسا بکشه. صرف اینکه پدر مادر همدیگر رو دوست دارن، بچه‌شون رو دوست دارن، به آینده بچه‌شون اهمیت میدن، چه آینده دنیوی و چه آینده اخروی، کافی نیست برای این قضیه. باید دنبال اطلاعات بود. باید دید چی کار باید کرد که این بچه آسیب نبینه، و صرف اینکه ما دوست داریم که این کافی نیستش. مثل که ما بچه‌مون دوست داشته باشیم اما مثلا فرض فرمون مدرسه نفرستیم، یه ظلم هستش. این که ما بچه‌هامون رو دوست داریم اما دنبال اطلاعات نباشیم، دنبال یادگیری نباشیم، دنبال این نباشیم که بفهمیم که بالاخره نقش ما و وظیفه ما در مورد بچه‌مون در مراحل مختلف قبل از بارداری، حین بارداری و بعد از بارداری چی هست، اینو اسمش محبت نمیذارم. سهل‌انگاری کردن توی این قضیه خیانت هست، خیانت واضح هم هست، مسئولیت هم داره. صرف عاطفه پدری و مادری ما رو تبرعه از جرائمی که در مورد فرزندانمون مرتکب میشیم به علت جهلمون یا غفلتمون یا سستی و سهل‌انگاریمون نمی کن. مسئله مهمتر این استش که ما همه اینها رو هم متاسفانه به گردن خدا میاندازیم، یعنی غفلت‌های خودمون رو، جهالت‌های خودمون رو، سهل‌انگاری‌ها و تنبلی‌های خودمون رو که باعث شده بچه آسیب‌های جدی از نظر جسمی و روحی ببینه، اون رو میذاریم گردن خداوند تبارک و تعالی و نسبت میدیم، میگیم قضا و قدر الهی اینجوری بوده، خواست خدا اینجوری بوده که بچه اینجوری بشه دیگه، این قسمت اینجوری بود. اصلا هیچ ربطی نه به قسمت داره نه به سرنوشت داره. بله از این جهت که خداوند در طبیعت نظام تأثیر و تأثیر متقابلی در اشیاء و مواد و حرکات و نظام فیزیکی قرار داده، بله این خواست خداست. خواست خدا این هستش که آتش داغ باشه و بسوزونه، خواست خدا ولی به نفع انسان. خواست خدا اینجوری است که آتش رو انسان به نفع خودش استفاده کنه. خواست خدا این هستش که آهن تیز باشه، یعنی قابلیت تیزی داشته باشه، محکم باشه که بشه ازش چاقو و ابزار درست کرد. این خواست خداست، تا این مرحله خواست خداست. خواست خدا این هستش که آب داره خواص خاص خودش رو داشته باشه، ولی همه اینا به نفع انسان هستش. اما اینکه من از اینا استفاده نمی کنم یا دو بد استفاده میکنم و به واسطه اون آسیب میبینم، این به خواست خدا چه ربطی داره؟ و میگم این قضا و قدر الهی بوده. قضا و قدر الهی به این معنی هستش که خداوند در این طبیعت یک سلسله قوانین و روابطی رو و نظام تأثیر و تأثیری رو قرار داده. این میشه خواست خدا هر مقدار، یعنی از این قوانین ما استفاده میکنیم. اما اگه بد استفاده کردیم و آسیب دیدیم، این که خواست خدا نیست. خدا کی میخواد مثلا یه بچه ضعیف به دنیا بیاد، ناقص به دنیا بیاد، دیوانه به دنیا بیاد، کور به دنیا بیاد، فلج به دنیا بیاد؟ کی خدا هم چه اراده ای داره نسبت به بنده خودش، نسبت به موجود؟ اینو دیگه ما گردن خدا نیندازه. بله چاقو از این جهت که محکم هست، از تیغه آهنی درست شده، جنس سفت هست، قابلیت تیز شدن داره، رسانه برق هستش برای جریان برق. این خواست خدا هستش. اما اگه این چاقو رو من زدم تو شکم یه نفر، نمیتونم بگم خواست خدا بود، چون خدا اگه چاقو رو تیز قرار نمیداد این شکم طرف رو پاره نمیکرد. خب پس اگه خدا قرار باشه این کار رو بکنه که هیچ سنگ رو سنگ تو این نظام بند نمید. بالاخره ما با نظام قانونمند روبرو هستیم. این آموزش هم همه انبیا دادن. مسائلی که من برای شما هفته گذشته خوندم، جلسه گذشته خوندم، این جلسه هم باز برای شما خواهم خوند، ببینید که در منابع ما هستش. ما سهل‌انگاری میکنیم و از رهبران الهی کسب اطلاع نمیکنیم، ارتباطمون رو با اونها قطع میکنیم و مرتکب جنایت و ظلم میشیم نسبت به فرزندان خودمون یا نسبت به خودمون یا نسبت به کسانی دیگه. چه ربطی به خداوند تبارک و تعالی داره؟ خداوند قانونشو گذاشته، ما بد اجرا میکنیم، اثرات بدی روی خودمون و سایر انسان ها میذاره. این به دین خدا چه ربطی داره یا به خدا چه ربطی داره؟ خب این خدا اینجوری خواسته، دین خدا اینجوری هستش. پس این رو ما دقت بکنیم، خودمون مسئولیت این قضیه رو به عهده داریم و کسی رو هم جز خودمون نباید ملامت بکنیم. اگر خدای نکرده ضعفی به وجود بیاد، به عنوان مثال عرض میکنم، فرض فرمایید یه مادر نرفته اطلاعات بگیره که غذای بچه چه چیزی باید باشه یا چه چیزایی برای بچه مضره. ما غذاهایی داریم که در دوران بارداری برای مادر مفیده، برای مادر مفیده، برای مادرها، ولی برای بچه مضر هست. خب این غذا رو باید ببینیم که این میزان اهمیت چقدر هستش. در مورد این غذا به راحتی نمیشه تصمیم گرفت که استفاده بشه نشه. اگه برای بچه مضر هست چجوری هست، اگه برای مادر مفید هست چجوری هست، اگه برای مادر مضر هست چجوری هست، اینو باید دقت بشه. یا دارو، ما دارویی داریم که برای مادر مفید هستش، اما مثلا فرض فرمایید که برای بچه اصلا خوب نیست، بچه رو باعث میشه مثلا فرض فرمایید نارسایی عصبی خاص، نارسایی بدنی خاص مثل کوتاهی دست، کوتاهی پا و مسائلی از این قبیل پیدا بکنه. پس باید دنبال آگاهی بود و صرف علاقه ما به فرزندانمون یا نگرانی از وضعیت اونها کافی نیست، باید سرمایه گذاری کرد. و این چیزیست که معمولا پدر مادرها ازش تفره میرن، یعنی همت لازم رو برای کسب اطلاعات و آگاهی و فهم وظیفه خودشون ندارن. یه بیماری عمومی هستش معمولا که اگر غذا رو مفت از طریق تلویزیون یه موقعی پخش بشه، رادیو پخش بکنه، همینجوری به گوششون بخوره اطلاع بگیرن، اما اگه لازم باشه برای سرمایه گذاری کنن وقتی بگذارن، کمتر همچین همتی رو والدین میکنن. امروز این مسئله دیگه ثابت شده که محیط داخلی و علل محیطی نقشش در بسیاری از نقایص بالاتر از وراثت هست و خیلی از بیماری هایی که قدیم ها به وراثت نسبت دادن میگفتن این ارثی است و مربوط به انعقاد نطفه هستش یا حالت قبل از نطفه، الان فهمیدن که اصلا هیچ ربطی به اون مسئله نداره و صرفا این نقص عضوها در اثر یا ضعف و بیماری ها در اثر نامناسب بودن محیط داخلی و وضعیت مادر در دوران بارداری بوده. خیلی از بیماری ها، مثلا شما فرض فرمایید که تاف بودن کف پا یا مثلا لب شکری بودن یا داشتن تیپ مونگولی، بچه هایی دیدی که به اصطلاح مونگولیسم یه موقع هایی بهشون میگن مونگولیسم، حالا اون یه مقدار مساله با ژنتیکیش کار نداره، قیافه هایی که شما میبینید قیافه های مغولی بعضی وقتا معروف از تیپ مغولی اینها و پلچ عرض کنم خدمتتون که لب شکری و نارسایی هایی که مربوط به سر و مغز بچه ها هستش و خیلی از نقایص اینها مربوط به اصطلاح نقایص زایمانی اصطلاح هم بهش میگن، اینو مربوط هستش به اینکه در محیط بچه یه آسیبی دیده و به این سرنوشت دچار شده. مثلا فرض فرمایید که مواد شیمیایی لازمی که باید بهش میرسیده در دوران هم از نظر غذا باید تهیه میکرده نکرده، هوای لازم، اکسیژن لازم نرسیده، مادر دائما در محیط هایی که اکسیژن های ضعیف یا هوای آلوده داشته تنفس کرده و هوای صاف، پاک و کافی به مادر نرسیده باشه، همین نرسیدن اکسیژن لازم خیلی از بیماری ها رو و نقص ها رو سبب میشه. خب یکی از مسائل مربوط به غذای مادر هستش در این محیط داخلی. غذای مادر دو نقش رو بازی میکنه، نقش اولش تأمین سلامت بدن مادر هست و نشاط و قدرت مادر هستش و همچنین ایجاد یک محیط مناسب برای رشد فرزند، این نقش اول غذا هستش. نقش دوم غذا تأمین مواد لازم بدن یک جنین و کودک هستش، موادی که لازم هست برسه، بعضی از مواد ممکن است نرسه و نقص عضوهایی رو این تولد موجب بشه. برابر این دو وظیفه رو قضا داره، باید تلاش خیلی زیادی کرد که ببینیم چه قضاها و موادی لازم هست که در این دوران به مادر و فرزند برسه و تنوع قضایی خیلی در این مسئله نقش زیادی داره، به خصوص که مادرها، حالا این نکته رو با هم بگم، مادرها در دوران بارداری دچار حالت‌هایی میشن که معمولاً تمایل به غذا ندارن. یکی از به اصطلاح مسائل شایع در دوران بارداری بی اشتهایی هستش. مادرها معمولاً اشتها ندارن استفاده کنن از غذا. ویارهای به اصطلاح مختلفی هستش که مادرها دست میده که وضعیت غذایی اونها رو به هم می‌ریزه. بنابراین باید دقت بکنیم که اگر ما بخوایم خودمون رو، نه در مورد مسائل مادی، در مورد مسائل معنوی هم همینطور هستش، در مورد مسائل معنوی هم آدم دوچار بی اشتهایی و ویارهای مختلف میشه، آدم این را بی دقتی بکنه دوچار این ویارهای مختلف روحی از اعم از ذر و مرد میشن. این که ما صرفا خودمون رو ول بکنیم به صرف این که ما وضعیتمون اینجوری هست، چه در مورد مواد غذایی، حالا این کاری با دوران بارداری هم نیست، در همه موارد زندگی اینجوریست، انسان بعضی وقتا بی اشتهایی های خاصی یا تنفر های خاصی از بعضی از غذاها میاد سراغش و اگر اقدام نکنه برای برطرف کردنش و بخواد صرفا به حال خودش توجه بکنه، بگه خب من بی اشتها به اینقدر غذا میخوام، میل ندارم، این میل نداشتن دلیل نیستش که ما خیانت کنیم به روحمون و بدنمون و مواد لازم رو تهیه نکنیم، باید دنبال ریشش بود که چرا این بیمیلی هستش و حتی اگر این بیمیلی هم نتونستیم ریشش رو پیدا کنیم باید باش مبارزه بکنیم. عرض کردم چه در مسائل معنوی و چه در مسائل مادی آدم باید فکر خودش باشه، فکر این که من حالشو ندارم، میلشو ندارم، از سلام خدمتون که اینجوری هستم کافی نیست، باید دنبال این باشه که به یه نحوی مواد لازم رو چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی به خودمون برسون. اینجاست که امام امت سلام الله تعالی علیه میفرماید انسان بدون تلقین به هیچ جا نمیرسه. یه ذره باید زور بگیردن به خودش، چه در مسائل مادی و چه در مسائل معنوی. واسه دارم تاکید میکنم زور بگیر به خودش، یه مقدار زورگویی میخواد و یا روش هایی که بشه به هر حال اینها از بین، این اثرات بیمیلی ها از بین بره. اما اینکه ول کنی خودتو، بشرم طبعا تنبل هستش دیگه، انقدر هست که در حال در روایت داریم علی کسلا یفسد الاخره، یکی ده زیادی از کسایی که جهنم میرن آدمای بدی هم نبودن ولی آدمای تنبلی بودن، آدمای کسلی بودن، آدمی بودن که اهل این که به خودشون یکمی زور بگن نبودن، یکمی فشار به خودشون بیارن، تکونی به خودشون بدن، یه ذره همت داشته باشن نبودن. به خاطر بی همتی هاشون و کسالت ها و تنبلی هاشون خودشون رو نساختن و جهنمی میشن. به خصوص امام صادق علیه السلام یک فرمولی هست میفرماید، خیلی معجزه است این، واقعا از معجزات کلام معصوم است، میفرماید روح از انجام بدن، از انجام کاری که روح طلب میکنه ناتوانی نشون نمیده. گاهی وقتا ما هستش خیلی از ناتوانی هایمون رو انتصاب به بیماری جسممون میدیم، میگیم بدنمون مریض است نمیتونه انجام بده. اما موضوع این هستش که اساسا هم اون بیماریه هم ضعفمون مربوط به روحمون هست. اگر روحمون قوی بشه، تقویت بشه، تا حدود زیادی توانای جسمی ما هم بالا خواهد رفت. موارد استثنایی و شاز هستش که یک کسی بدنش مریض باشه نتونه کاری انجام بده، زمین گیر بشه، ولی روح اگر بخواد بدن، حتی همون بدن قوی، توانای انجام کار رو داره و میشه کار کرد. در مورد غذا خوردن هم همینطور، باید مقدار روی مسئله توجه داشته باشیم که خانم های باردار هم این بی اشتهایی ها رو دارن، هم ویار هایی رو دارن که میگه اینها از مواد دور میکنه. بنابراین اگر بخوان صرفا خودشون رو بسپارن به این حالت ها و به فکر تامین مواد متنوع و مورد نیاز خودشون و فرزندشون نباشن، قطعا یه آسیب جدی هم خواهند دید و هم خواهند زد، اینا آسیب جدی رو. البته جدای از مسئله غذا، مسئله عرض کردم خدمتتون که هوای لازم و به اصطلاح پاکیزه، استراحت و ورزش هم در این زمینه مؤثر هست که اگر رسیدین در این باره هم یه مقدار توضیحاتی رو در اصطلاح بعد خواهم داد. اما یک نکته خیلی مهم که باید خدمتتون عرض کنم و چند روایت رو در مورد مسائل غذایی براتون بخونم این هستش که طبق آمار حدود 80% بچه هایی که ناقص به دنیا میان، ناقص به دنیا میان مربوط به تغذیه مادرانشون هستش، یعنی مادران تغذیه مناسبی رو در دوران بارداری ندارن. برای همین باز تأکید میکنم که باید به مسئله غذا و مواد لازم توجه اساسی بشه. یه صلوات خط بفرمایید. هم در مورد مسئله غذا هم در مورد نوع غذاها باز من چند روایت رو برای شما مثل هفته گذشته میخونم. حدیثی از امام صادق علیه السلام میفرماید که غذای جنین از آنچه مادرش میخورد و میآشامد تامین میشود. بعد حضرت فرمود آهسته آهسته غذا رو از مادر میگیرن. این حدیث از بهار هستش، در بهار جلد 60. امام صادق علیه السلام نقل میکنه از قول سلمان از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرمود که غذای کودک، از حضرت امیر سوال میکنن که غذای کودک در شکر مادر از چه راهی تغذیه میشود؟ فرمود خدای تبارک و تعالی خون حیز زن باردار را نگه می‌دارد تا غذای جنین تأمین شود. یعنی به هر حال غذای جنین از راه خون به هر حال تأمین می‌شود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و رحمت فرمودند که به بخورید و این میوه را به دوستان هدیه کنید، زیرا نور چشم را زیاد می‌کند و قلب‌ها را مهربان می‌گرداند. تو ما چیزی که کمتر مورد مصرف هسته. به زنان آبستن به بخورانید تا فرزندانشان زیبا شوند، و در روایت دیگر فرمود تا اخلاق فرزندانتان خوب بشود. یعنی هم اثر جسمی و ظاهری داره، هم اثر چی؟ معنوی خواهد داشت. خب روایت بعدی باز بعد از پیغمبر هست صلی الله علیه و سلم، فرمود که به زن آبستن در آخرین ماهای بارداری خرما بخورانید تا فرزندش بردبار و پاکیزه باشد. باز می‌بینید که خرما اثر به اصطلاح روحانی براش ذکر میشه، اثر معنوی ذکر میشه، بردباری. حدیث بعدی از امام صادق علیه السلام هست، فرمود که به زنانتان به هنگام وضع هم برنی بخورانی تا فرزندانتان عاقل و برد باشن. برنی یه نوع خرما هستش، البته مطلق خرما خوب هستش، اما این نوع خاصش تاکید زیادی رو شده. من خودم هنوز انواع زیادی از خرماها رو دیدم، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، استفاده هم کردم، اما یادم نیست کدومشون این اسم رو داره. و به هر حال اون چیزی که خیلی مسلم هست در مورد خرما، خیلی به شکل ظاهریش رو نمیدونم، حالا مثلا الان خیلی سیاه هست و خیلی شیرین هست، نه باید توجه بکنیم. خرماهایی هستش که شاید مزهش برای ما خیلی هم خوشایند نباشه، اما مثل به مثلا، بعضی خیلی اصلا وقتی میگم بهو میخوریم، خب مثل سیب نیست واقعا، مثل گلابی نیست که شاه میوه هاست، اما به هر حال ما دنبال اثر باید باشیم. یکی از نشانه های آدم عاقل و بالغ این هستش که اسیر مزه نیست، یعنی به دنبال این که یه چیزی فقط مزه داشته باشه و بهش بچسبه و لذت بده نیستش، بلکه به دنبال اثر و مصلحت هستش. این خیلی مهمه. در مورد خرما هم همینطور، ممکن است بعضی از خرماها باشه که به ذائق ما خوش نیاد، اما خوردنشون لازم و مفید باشه. به هر حال خداوند تبارک و تعالی هیچ میوه‌ای رو، هیچ چیز رو بدون حکمت و بدون اثر و بیفایده خلق نکرده. اینجوری نیستش. بعضی مثلا فرض فرمایید در مورد به خود کسایی که در طب گیاهی، بعضی از کسایی که کار میکنن مثلا شروع میکنن بعد بیرا گفتن راجع به یه میوه یا یه سبزی یا یه چیزی، ولی اینجوری نیستش. خداوند چیز مضری رو خلق نکرده که از همه جهت شر باشه و مضر باشه، در حال از یه جهاتی خیر داره و لازم است استفاده بشه ازش. در همین روایت بعدیم که میکنم از امیرون علیه السلام، باز همین فرمود برنی بهترین خرمای شماست، آن را به زنانتان در ایام وضع هم بخورانی تا فرزندانتان بردبار و دانشمند شوند. از وسائل جلد 15 نقل کرده. باز امیرون علیه السلام فرمود زن آبستن چیزی نمی خورد و به چیزی معالجه نمی کند که بهتر از رطب باشد. خداوند در قرآن به مریم می‌فرماید، میگه به کنار درخت چی؟ درخت نخل، که تساقط علیک رطبا جنیا فکلی وشربی و قری عینا. البته باز داریم خداوند تبارک و تعالی در این دوران به مریم سلام الله علیها براش انگور فرستاد، داریم که ایشون انگور استفاده میکردن، خرما استفاده میکردن، چیزهایی از این. اما نکته جالبی که در حدیث امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماید که زن آبستن چیزی بهتر از رطب نمیکنه و به چیزی بهتر از رطب مداوا نمیکنه، یعنی اثر جبران کنندگی و مداوا هم رطب چیه؟ داره. این نکته خیلی مهمی هستش. و همچنین در مورد خربوزه داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود هر زن آبستنی که خربوزه بخورد بچه اش زیبا و خوش اخلاق خواهد شد. و حضرت رضا علیه السلام فرمود که زنان آبستن خود را کندر خوب بخورانید، پس اگر پسر در شکم آنها باشد باهوش، عالم و شجاع خواهد شد، و اگر دختر باشد خوش اخلاق و زیبا و فربه، یعنی به حالت بدنی مردنی و لاغر نیست، ضعیف نیستش، و نزد شوهر مقبولیت خواهد یافت. یعنی از نظر اندام، اندام خوبی رو از نظر به وسیله کندور به دست خواهد آورد. کندور هم البته خب میدونید که یه مقدار تلخ از خوردنش از جمله غذاهایی که به صدا توصیه میشه به خانم هست، چون خورده غذایی که نه از اون خوراکایی که توصیه میشه به خانم ها کندور هست. معمولا هم وقتی به هر کس ما میگیم میگن که خب این خیلی تلخ هستش. حالا عیبی نداره تلخ باشه، اون تلخش هم اثر داره، بس تلخی خیار که به هر حال مؤثر هست و لازم هم هستش. عرض کردم ما باید به دنبال اثر باشیم نه مزه، به دنبال حکمت و مصلحت باشیم. خیلی هم خوب هست برای اینکه ما خودمونو بسازیم، اصلا از جهت معنوی خودسازی. یکی از نکاتش این است که ما یکی از جهات خودسازی این است که غذایی بخوریم که زیاد مزاج ما به اصطلاح حتما خیلی لذت بخش نباشه. بزرگانی داشت از امام سلام الله تعالی علیه، من از دیگر علما شنیدم که فرمود خدمت امام رسیده بودم، ایشون روی هندوونه‌شون برای مبارزه با نفس نمک می‌پاشید، اثر هندوونه رو بر می‌داشت بدنش، اما می‌خواست که خیلی گرفتار مزه و اسیر لذت نشه. بزرگان دیگه هم بودن که این کار رو می‌کردن. فرض فرمودی آبگوشت خیلی چرب و خوشمزه‌ای داشتن، اما دوستشون میومد، فرض فرمودی که به حرمت مؤمن و دوستشون بیشتر اهمیت می‌دادن تا اینکه حالا من این غذا چرب خورم. آبش رو زیاد می‌کردن، مشهور هم هستش که دیگه آبش رو زیاد بکنن. آبش رو زیاد می‌کردن می‌خوردن، درسته از اون مزه می‌افت، اما مصلحت و به رعایت اخلاق خیلی مهم است. به هر حال یکی از توصیه هایی که ما در همسران هم کردیم به زن و مردها این است که شکمو نباشه، یعنی خیلی شهوت غذا و خوراک سراغشون نره، سعی کنن با این شهوت، شهوت بدی هم هست واقعا، خیلی کشنده است و منشأ خیلی از اختلاف ها میشه، گرفته بشه این اصیلش نشن، اصیل شهوت شکم. ولی خب معمولا برای اینکه ما بتونیم، راههایی هم هست، بعضی یا ممکن است اصلا بدنشون تحملی همچین چیزی نداشته باشه، یه چیز خاص به بعضی از چیزها رو، بهتر استش که خب به فکر این باشیم که چطور بتونیم این کندور رو بخوریم. کندور معمولا خوب استش کوبیده بشه کاملا و با نبات ترکیب بشه، یا خوراکی های با مزه دیگری که هست، مواد کم حجم اما مقوی، مثل فرض فرمایید پسته، فندق، بادوم و چیزهای از این قبیل، خوب هستش که با اونها ترکیب بشه که بشه به هر حال صبح ها به خصوص ناشتا توصیه شده که میل بشه. البته کندور فقط برای زن باردار نیست، ما کندور رو برای آدم های برای مردها و غیر خانم های باردار هم توصیه کرده، برای که اساسا روی حافظه اثر خوبی داره، برای تقویت حافظه مفید و مناسب هستش. باز همین حدیثی از حضرت رضا علیه السلام در مورد کندور و اثرش به اصطلاح خدمتون عرض کردم، از نبی اکرم هست، اما تعبیری که نبی اکرم در مورد اثر حافظه‌ای کندور داره غیر از روایت امام رضاست، یه تاکید بیشتری داره. می‌فرماید که تعبیر عربیش این هستش، اشتد عقلو، یعنی به اصطلاح چیز هوش میشه، این چیزش قوی میشه، این حافظش خیلی قوی میشه، هوشش و عقلش قوی خواهد شد وقتی که کندور بخوره. به هر حال کندور غذای خوبی هست، یعنی خوراک خوبی هست، چه برای خانومی که باردار هست و چه برای غیر توصیه شده. این هم از یه تعدادی از روایاتی که در این زمینه. جلسه بعد باز این بحث رو انشالله سعی میکنیم، حالا جلسه آخرمون باشه که در مورد این مسئله صحبت خواهیم کرد، انشالله تتمه بحث رو جلسه آینده خدمتون عرض خواهم کرد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على